أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه سوم از تنبیهاتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رو اونا عنایت داشتن این است که این خراج و مقاسمهی که حکومت جور میگیرد اگر از انفال دریافت کند حکمش چیست؟ اگر از اراضی مفتولن و که جز منابع ملی است، ملک مسلمین است، بگیرد حکمش همان است که گذشت. اگر از انفال بگیرد حکمش چیست؟ چون انفال در قبال اراضی خراجی است. قاعده اولی این است که اگر چیزی رو از انفال یا از املاک شخصی بگیرن، نظیر اون چرا که فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله علیه ما فرمودن، تکلیفاً حرام باشد و وضعاً باطل. برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطی نفسی حاکم است، علی ید مؤاخذت حتی تعدی حاکم است. در حکم تکلیفی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً حاکم است. پس حکومت جور هم معصیت کرده است و هم زامن. گرچه طبق قواعد دیگر و نصوص خاصه از این ادله عام صرف نظر شد و راهی را که اون دو بزرگوار طی کردن راه پیمودنی نبود و راه صحیح همین بود که معروف بین فقها است، لیکن در اراضی مفتول انبه دلیل خاص داشتیم، نصوص خاصه تام بود و مانند دار. اما در اراضی انفال دلیلی نیست، برای اینکه جزء اراضی خراجیه نیست و اینها مال امام سلام الله علیه است و احیانا برای شیعانشون در بخشی از امور تحلیل کردن. آیا احکام زمین مفتول انبه که جزء منابع ملی است، ملک مسلمین است، با حکم زمین انفال یکی است یا دو تا؟ قاعده اولی اینه که دو تا باشه. سخنان علما رضوان الله علیهم در مقام استدلال این است که این حکم فرق میکند، یعنی زمین هایی که جزء انفالند حکم اراضی خراجیه را ندارن، اما به مقتضای تعلیلشون ملتزمن یا نه و به ظواهر تعلیلشون فتوا میدن یا مقتضای تعلیلشون فتوا میدن یا نه یه مطلب دیگه است. اما ظاهر تعلیل اونها اختصاص این احکام است به اراضی خراجیه. حالا به عنوان نمونه سخن چند تن از این بزرگان فقهی رضوان الله علیهم مطرح میشه تا معلوم بشود که مقتضای تعلیل اینها این است که این احکام مخصوص اراضی خراجی است و در انفال جاری نیست. حالا خودشون قبول دارن یا نه یه مطلب است، آیا ما هم ما میپذیریم یا نه مطلب دیگه است که هر دو با جداگانه بحث میشه. به عنوان نمونه مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه استدلال کردن برای حلیت این خراج و مقاسمی که از اراضی گرفته می شود. نحوه تعلیل مرحوم علامه این است که میگن این درآمد زمین خراجی نه مال کشاورز است نه مال مالک. یه وقت از مالک همون کشاورز است که خودکار است، یه وقت نه، مالک زمین رو به کشاورز میدهد به نحو سورس یا نیست که کشت بکند، بهره مشترک باشد با یه درصد معینی بین مالک و زاره. هر کدام از اینها که بررسی بشن فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه است که درآمد این زمین نه مال کشاورز است نه مال مالک. وقتی درآمد مال کشاورز یا مال مالک نبود دیگری گیرو حقی بر باید حق صاحب حق را بپردازن، منتحال اون صاحب حق حکومت جائر خود را صاحب حق میداند و میگیرد، ولی بالاخره کشاورز باید چیزی بپردازد، مالک باید چیزی رو بپردازد. منتحال اونها گرفتن، اونا که آمدن گرفتن، ذمه اینها تبرئه میشود، دادن جائز است، ذمه اینها تبرئه میشود. فرمایش مرحوم شیخ این است که در تعلیل مرحوم علامه یک غفلتی راه پیدا کرده است، یک قصوری راه پیدا کرده است، ولی ظاهر این تعلیل آن است که این بحث مربوط به احکام خراجی است. یعنی تعلیل ایشون لا تمام است یک، ولی ظاهر استدلالشون برمیاد که محور بحث در اراضی خراجی است. اما قصور تعلیل برای این است که اینکه ایشون فرمودن منافع این زمین نه مال زارع است نه مال مالک است، این حق است. اما این گفتن چون غیر مستحق ای رو گرفته است، ذمه مؤدیان تبرئه می شود، این برای چی؟ وی بیگانه آمده قاصبانه این منافع رو از زارع یا مالک گرفت، به چه دلیل دادن به او جایز است؟ به چه دلیل گرفتن او جایز است؟ به چه دلیل ذمه مؤدیان و زارع و کشاورز تبرئه می شود؟ اگر به لحاظ نصوص خاصه باشد که باید ادله را همراه با مدعا ذکر کرد، پس این قصور در تعلیل مرحوم علامه مشهود است. لکن از نحوه استدلالشون برمیاد که محور فرمایششون در اراضی خراجی است. چرا؟ برای اینکه اگر زمین ملک شخصی بود که خب مال زارع و کشاورز مالک دیگه، یا مال زارع است یا مال مالک، اگر جزء انفال بود که مال امام است و برای شیعیانشون طبق این نقل اباحه فرموده، پس نه زارع بدهکار است نه مالک. از این که علامه فرمود منافع این زمین نه مال زارع است نه مال مالک، معلوم شد اراضی ملی رو میگن، یعنی اراضی مفتول انور میگن، یعنی زمین هایی که مال مسلمین است میگن، یعنی اراضی خراجی رو میگن. این ظاهر تعلیل مرحوم علامه. مشابه این در سخنان شهیدین هست، در سخنان محقق کرکی هست، در کلمات مشایخ محقق کرکی هست که نمودار از اونها هم حالا اینجا بازگو میشه تا از مجموع این سخنان یه مطلبی استنباط بشه. از مرحوم شهید و از مشایخ محقق کرکی که فتوا به حرمت انکار و من دادن هم همین مطلب برمیاد. مرحوم علامه در بود اثبات سخن گفتن، ایشون در بود نفی سخن میگن. شهید، محقق کرکی، مشایخ محقق کرکی اینا فتوا دادن که اگر مالک یا زارع منافعی از این زمین بهره برداری کردن، حق ندارن این حق را نپردازن، این حق را انکار بکنن، از تسلیم این حق امتناع بکنن، این حرام است. معلوم می شود که محور بحث جاییست که این زارع و این مالک باید چیزی بپردازن و نپرداختنش حرام است. خب اگر املاک شخصی باشد که دیگه جمع چیزی پردازن، اگر جزء انفال باشد که مال امام معصوم علیه السلام است، بخشی را برای شیعیانشون در زمان غیبت مثلا در زمان عدم بسطیت اباحه کردن، پس این گروه از شیعه بدهکار نیستن، چیزی رو بدهکار نیستن تا شما بگید انکار این حق حرام است. پس سخنان شهید و محقق کرکی و مشایخشون هم نشون میدهد به اینکه این بحث مخصوص اراضی خراجی است. از صاحب تنقیح هم برمی آید به اینکه محور بحث اراضی خراجی است، برای اینکه ایشون اینجوری فرمودن، فرمودن تصرف در جائر، اون جائر که حاکم جائر که در زمین در خراج تصرف میکند، از قبیل فضولی است، مالک که اجازه بدهد حلال می شود، امضا تمام نافذ نفوذ بکند. خب از قبیل فضولی است یعنی چی؟ یعنی حقی در جایی هست و این حق یک محقی دارد، یک صاحب حقی دارد، بیگانه آمده حق صاحب حق را به دیگری منتقل کرده. اگر صاحب حق اجازه بدهد میشه اجازه فضولی و نافذ خواهد. و این در زمینه اراضی مفتولان واسه که ملک مسلمین است، مالکی دارد و خراج و منافعش مال مسلمین است. حکومت جائر اگر جابرانه در اینا تصرف کرده، تصرفش غاصبانه است. و اگر چونچه خرید یا فروخت فضولی است و اگر ولی اینها یعنی امام معصوم علیه السلام اجازه بدهد، این نافذ است. خب در جایی که سخن از انفال باشد و فرض در این است که بخشی از انفال را برای خصوص شیعه در اصل غیبت تحلیل کردن و این شیعیان در ملک تلقو مباح خود تصرف میکنن، چیزی رو بدهکار نیستن تا کسی به عنوان مالک اصلی این بیع رو امضا بکند. اگر حاکم آمده چیزی رو گرفته، غاصبانه گرفته، سخن از عقد و بیع و صلح و مزارعه و مزاربه نیست، سخن از غصب است. غصب هم که با از صنف فضولی نیست، تا اینکه انسان با اجازه لاحق او رو تصحیح کند. غصب که معامله نیست، یه تصرف عدوانی است. خب پس از تعلیل و سخنان مرحوم علامه، از تعلیل و سخنان شهید و محقق کرکی و مشایخ محقق کرکی، از نحوه گفتار صاحب تنقیح، از همه این بزرگان بر میاد که محور بحث در اراضی خراجی است و اصلا شامل اراضی انفال نمی شود. خب حالا ما ایم و مقتضای قواعد از یک سو و نصوص از سوی دیگر. حالا این بزرگان بحثشون درباره انفال خراجیه بود، درباره انفال تحلیل نکردن. آیا با مقتضای فرمایشون هم عمل فتوا میدن یا نه، بحث دیگر است. ظاهر سخنان اینها اختصاص بحث به اراضی خراجی است. در جای دیگر فتوا به حلیت اراضی انفال، هم خراجی که از اراضی انفال گرفته می شود دادن یا نه، اون باید بحث بشه. و آیا منظور از اراضی خراجیه آن است که حاکم می پندارد یا آن است که در شریعت به عنوان اراضی خراجی آمده است؟ اگر منظور آن است که هرچی را حاکم جز اراضی خراجیه می داند حلال است، بله شامل انفال هم می شود. اما اگر اون چرا در فقه جز اراضی خراجی می نامن که در قبال انفال است، این شامل اون خراج هایی که حکومت جور از اراضی انفال می گیرد نمی شود. قهرن ما ایم و ادله. ادله مقتضای قانون اولی همان است که فاضل قطیفه و مقدس اردبیلی فرمودن، یعنی تکلیفا حرام است، چون لا تأکلوا اموالکم توش هست، لا یحل مال امرئ المسلمین هست و ماننده. و از انم حکومت جور زامن است برای اینکه علال یده ما اخذت حتی تو عدی. و اگر چون چی معاملی هم کرده باشند تا مالک اصلیش امضا نکند نافذ نیست. این مقتضی آده اولی. اما در بحث اراضی خراجیه به دو دلیل از اون حرمت صرف نظر شد و از رأیی که فاضل قطیفی و محقق اردبیلی دادن این آیون صرف نظر کردن، رأی دیگه فتوا دیگه دارن. و اون این است که قواعد عامه که میگوید هرج و مرج در اسلام نیست، اصل و حرج در اسلام نیست، تکلیف مالای طاق در اسلام نیست، این قواعد عامه فرق بین اراضی خراجیه و انفال نمیگذارد. بیان و زارک این است که اگر چون چه اراضی انفال که کم هم نیست، معادن هم اگر بخشی جز انفال باشد کم نیست، الان این شیلات که جز انفال است کم نیست، اون منابع جنگلی اجازه بهره برداری از جنگل که کم نیست. حالا جنگل متاسفانه دارد غارت میشود، مطلب دیگر است، ولی بالاخره جنگل اگر چون که بهره برداری نشه، این اسراف است و حرام دیگه. مگر این درخت چند سال باید بمونه؟ این درخت مادامی که درخت صنعتی است ارزش دارد، بلدش استفاده کرد و بعد هیزم شد که دود میشه. که معنای بهره برداری از جنگل اینه که آدم بدونه این درخت عمر مفیدش کیه، باید 60 سال بمونه. خب 60 سال موند، اگر این رو قطع نکنید، دو چوب صنعتی نگیرید، دو بهره کافی نبرید، پس فردا میشه هیزم. نه، باید بکارن جاش دیگه. نگفتن قطع بکن به چیزی نکار، که گفتن یه بیان نورانی از وجود مبارک است تعمیر است که اذا تدخلت البساطین فاتل تأمل فیها. همون وقتی تو باغ رفتی زود در نیا، برای اینکه تأمل در برگ ها باغ تسکینا للصدا و تکرمتا للطبع، اون سردرداتون رو برطرف میکنه، اون به شما ذوق میده، این چودنی شما رو برطرف میکنه، یه مقداری با هوای سالم، یه مقداری با باغ سالم، یه مقداری با قدم زدن سالم خودتون رو اونس بدید که از این حالت چودنی در بیایید. آدم اینقدر سرد نشه، نرم، لطیف، حساس، خوشذوق. این که شما بینید افرادی است مرماشون هم بسید کم پیدا میشه، اون شاعران هنر پرور خیلی کم پیدا میشه. برکت القدیر تقریبا 7/10 همین شعر و ادبیات است. با شعر میشه قوقا کرد، با ادبیات میشه قوقا کرد. اکثری مردم با انگیزه و عاطفه حرکت میکنند و این نیست متاسفانه در جامعه ما. مگه آدم هر کسی میتونه شاعر بشه؟ مگه این ذوق و هنر در هر کسی هست؟ این لطف خدا داد است، این قریه است. عبود اذا دخلت بساطین فاتل تأمل فیها فإن فی التأمل فیها تسکینا للصدا و تکرمتا للطبع. یه مقدار کنار این چمنا قدم بزنید، ذوق پیدا کنید، اهل ذوق و تکرمه طبع باشید، یه طبع لطیف پیدا کنید. به هر تقدیر تو جنگلا وقتی گفتن که این درخت قطع کن، یعنی درخت بکار، نه اینکه قطع کنی و نکاری. و خب کسی که ندونه این درخت کی عمر مفیدشه، کی چوب صنعتی میده، کی قیمت تجاری داره، کی هیزم میشه، او که جنگلدار نیست، او که حامی محیط زیست نیست. این درخت ها حتما باید قطع بشه، منتها بعد از 60 سال، بعد از 50 سال، و در طی این 50 سال حتما باید جاش چندین درخت کاشته بشه. الان جای دیگه شما نمیده مسافرت کردید یا نکردید، گاهی انسان از یه شهری به شهر دیگری در همین غرب عبور میکرد، شاید صدها کیلومتر بود همش جنگل، و تمام این جنگل ها در حد یک باغچه 3x4 منزلی بود. اونایی که در منزلشون یه باغچه کوچک 3x4 اصلاح شده ترتمیز شست و رفته دارن چجوره؟ صدها هکتار جنگل اینجوره. فهم یعنی این. خب آدمی که بفهمه میفهمه از منافع چی استفاده کنه دیگه. این درخت بیش از 50 سال نباید بمونه. اگه بهترین چوب میشه، اگه بهترین در میشه، اگه بهترین پنجره میشه، اگه بهترین میز و صندلی میشه، در سن 50 سالگیه. 2 سال غفلت کنی میپوسی میشه هیزم. این میشه غارت جنگل. یعنی اون کسی که نفهمه کی با درخت قطع بکنن، اون در حقیقت جنگل رو غارت کرده. در طی این 50 سال 50,000 نهال کاشته، جا او رو گرفته دیگه. خب کی آدم درخت قطع میکنه؟ میگن الان قطع نکن تا به نصابش برسه. نصابش که یه 50 سال. بعد از 50 سال اگر در دهه 50 تا 60 این درخت ها رو قطع کردی، این میشه میز و صندلی و در و پیکر. تو دهه 70 قطع کردی میشه هیزم. خب به هر تقدیر این شیلات این طوره، جنگل این طوره، منابع این طوره، این شنوماسه کنار رودخانه‌ها این طوره، این جزء انفال. خب اگر انسان چیزی به دولت نده، او یا این بهره برداری رو منع میکنه، یا اصل زمین رو از این کشاورز میگیره. میشه شهرک این که در ادله اراضی خراجی گفته شد اگر ندید اصول حرج میشه، برای همین جهته. خب در اراضی خراجی چطور اصول حرج میشد؟ خب اگه کسی به دولت مالیات نده، دولت یا جلوی کشش میگیره، یا زمین رزو میگیره، یا کود نمیده، آب نمیده، بر نمیده، نمیتونه ماشین نمیده، میشسره. خب اگر این دلیل و نفی اسر و حرج تو بحث اراضی خراجی مجوز پرداخت خراج به حکومت جور بود، اینجا هم به شرع زن. منتها تفاوت در اینه، در اونجا یک حکم تکلیفی بود و یک حکم وضعی، اینجا فقط حکم تکلیفیه. در اونجا در اراضی ملی و منابع ملی اینا بدهکار بودن، منتها بدهکار به ملت بودن. الان یک کسی میاد به عنوانی که من نماینده ملتم، وکیل ملتم، میگرد و در مساله اون هم صرف میکند، خب تکلیفاً میشه حلال، وضعاً هم تبرع ذمه میشه. در جریان انفال فقط تکلیفاً حلال است، وضعاً ذمه کسی بدهکار نیست تا اینکه تبرع بشود. میمونه اون طرف که احکام وضعی مترتب خاص خودش داره. کسی که از طرف با حکومت جور معامله میکند، همین مطالب را، همین منابع را و منافع را از حکومت جور میخرد، این میشه وضع میشه صحیح، ولی که مالک واقعی از شارع مقدس تحلیل کرده. پس در اون طرف چون شش امر بود دیگر، یکی این که تکلیفاً این اموال انسان به حکومت جور بده چطوره، یکی این که وضع ذمه‌اش تبرع میشه یا نه. دو هم مربوط به حکومت جور بود که آیا اونا شرعاً مجازن بگیرن تکلیفاً یا نه. دوم این که آیا ذمه اونا مشغول میشود برابر عرل ید ما اخذت یا ذمهشو مشغول نیست. دو امر دیگر در این طرف است که حالا با مردم بخوان داد و ستد کنن، مردم میتوانن از اونا بخرند یا نه. حالا که خریدن این معامله نافذ است صحیح و از از صحیح است یا نه. در بین این امور ششگانه یک امر مونده بود، بقیه تحلیل شده بود. اون امری که این حکومت جور شرعاً عند الله مسئول است، بقیه نه مردم مسئولن نه معامله باطل است. در جریان انفال که حق بر عهده مردم نیست، تکلیفاً دادن این انفال جایز است، برای اینکه با فشار میگیره. وضعاً هم برای اونا چون بدهکار نبودن چیز در ذمهشون نبود تا تبرئه بشن، ولی مردم که از اونا چیزی میخرن این حلال است. خب به چه دلیل تکلیفاً جایز است که ما به حکومت جور این خراج رو بدیم در حالی که زمین انفال است؟ این درآمد مال دریاست که جز انفاله، جز جنگل است که جز انفاله، این شن و ماسه کنار رودخانه است که جز انفاله. ها اینا که اراضی خراجیه نیست، اینا جز انفاله. چرا بدیم؟ برای اینکه اگر ندیم یا زمین رو میگیره یا جلوی بهره برداری رو میگیره و کلاهما اسرن و حرج. به همون دلیلی که در اراضی خراجی به استناد اسر و حرج تحلیل میشد، اینجا هم همونطوره دیگه. اینه که مرحوم شیخ فرمود که لنفی الحرج، یعنی فرمایش مرحوم شیخ در تنبیه سوم اینه که گرچه به حسب قاعده اولی تعدیه این اموال به حکومت جور جایز نیست و برای حکومت جور دریافتش محرم است و این حق غصب است، لکن لنفی الحرج دادن این اموال جایز است، از اون طرف مردم با اون میتونه معامله کنن و مانند اون. حالا یک کسی که اهل شیلات است یا اهل بهره‌برداری از جنگل است، بگه من پول ندارم به شما چوب میدم، درصدی از این چوب های استحصال شده جنگلی را به حکومت داد، حکومت هم اون چوب ها را داره مردم میفروشه، بگیم خرید فروش اون چوب ها حرامه یا اون معامله باطله، این میشه شهر. خود حکومت جور عند الله معاقب است، بله، اما کار مردم باید تحلیل بشه، تحلیلش هم به همین، تسهیلش هم به همین تحلیل است. خب پس ادله عام، قواعد عام، جلوی لا تأکلوا اموالکم رو میگیره، جلوی لا یحل مالم رو این مسلمه الا بطیبه مسلم میگیره، جلوی علی الید ما اخذت حتا تعدی رو میگیره نسبت توده مردم. نصوص خاصه هم که نقل شده است نظیر صحیح زراره و مانند آن، اونا برخی از اونا مطلق بود، یعنی نه در سؤال سائل آمده است که این اراضی خراجی است در قبال انفال است، نه در جواب ائمه علیهم السلام آمده است که اینا مخصوص اراضی خراجی است نه انفال. اگر ظاهر نصوص و اصلاح بعضی از نصوص عموم برخی از اخبار هم اراضی خراجی را شامل می شود هم انفال را شامل می شود، بنابراین گرچه انفال جزء اراضی خراجی نیست، گرچه درآمدی که از شیلات میگیرن، از جنگل میگیرن، از شین ماسه کنار رودخانه میگیرن و مانند اون روان نیست، چون اینا جز اراضی خراجیه نیست، اینا جز انفال است، لکن به اطلاق اون نصوص حل است. از طرفی هم شما درباره انفال باید که این نظر رو تأمین کنید، چون انفال به عنوان حق مکتب در اختیار امام هر عصر است. این یه مطلب. اگر امامی در عصر خود برای اینکه مبسوط الجده بود یا تحت نظر بود یا در زندان بود تحلیل کرده است، اباحه کرده است و اون ما برای شیعیان ما اباحه کردیم، باید دید آیا امام بعدی هم در عصر خود اون رو تحلیل کرده یا نه. شما بینید در برخی از روایات وجود مبارک امام هشتم یا نهم به بعد فرمان که یک دیناری از اموال ما، یعنی خمس و این گونه از امور که مال ماست، اگه در مال شما باشد شما جز کسانی هستید که یأکلون اموال الیتامى ظلم. پس باید ببینیم که آیا از وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا که مسئول کل این امور است در عصر کنونی، از ذات مقدس اون حضرت چیزی به عنوان تحلیل انفال رسیده است، به عنوان تحلیل خمس رسیده است یا نه. اگر وجود مبارک حضرت تحلیل نکرد بلکه مطالبه کرد، معلوم می شود که این حق زی حق است با داد. یه وقت هست میگن آب خوردن حلاله، یه وقت فرون سبزی حلاله، فرون میوه حلاله، نجد مباهات حکمیه است نه حقیه. یه وقتی حضرت اجازه میداد که بهره برداری از دریا به عنوان شیلات حلال است، این یک اذن خاص است. ببینیم امام بعدی هم اذن میداد یا نمیداد. بهره برداری از دریا که نظیر حلال بودن فرون میوه و فرون سبزی نیست، اون حکم است، این حق است، این حق را با صحابه حق اجازه بده. وقتی مثلا میبینید شما امام هشتم رحلت میکند، امام نهم یا امام هفتم رحلت میکند، امام هشتم، اینو میگن به این که هر مالی که مال پدر ما بود این بین ورثه توزیع میشه، هر مالی که مال پدر ما بود من حیث الامامه به ما برگردانید، این معلوم میشه که حق را تا امام بعدی تحلیل نکنه اباحه نمیشه. پس نمیشه گفت انفال جز مباحات است و هر بحری رو باید برن. نخیر، شیلات، بهربرده جنگل، شنماسه دریا، معادن نفت و غیر نفت باید به اذن ولی عصر باشد. بله، اگه یه روایت معتبری ما از وجود مبارک ولی عصر اربعانا داشتیم که سندن تام، دلالتن تام، دلالت بکنه بر تحلیل این امور، بله، اما همه اینها مطالبه کردن. خب پس اگر سوال کننده مطلب خاصی را پرسید لیکن جواب عموم یا اطلاق داشت، بله، ولی اگر جواب عموم یا اطلاق نداشت باید به قواعد اولیه عمل کرد. دیگر قواعد اولیه یعنی که جایز نیست در مسئله عسر و حرج و هرج و مرج و امثال ذلک خرج به دلیل. در جریان عسر و حرج فرق بین انفال و اراضی خراجیه نیست، همونطوری که الان اشاره شده. اگر در یه حکومتی همونطوری که از اراضی ملی مالیات میگیرن، از شیلات و منابع جنگلی و شنوماسه کنار رودخانه و شنوماسه کنار دریا مالیات میگیرن، حکم یکیه. خب اونجا جزء اون قسمت هایی که مالیات میگیرن مثل اراضی خراجی ایمال مسلمینه، اما کرانه های دریا و کناره های دریا که مال امام است، جزء انفال است، جزء منابع ملی نیست. اگر روایت اطلاق داشته باشد چهار میشه. بله خب اگر این است چرا امام بعدی علیه السلام مطالبه میکنه ابهنا؟ یعنی ما از جهتی که مقام فرمان روایی از طرف ذات اقدس اله را داریم این کار را میکنیم، چونکه نیاکان ما هم در فرصتهای مناسب همین کار را میکردن. شما ملاحظه فرمایید همین نصوص تهدید، خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داماد رو، یه فراغت خوبی هم اعمال کردن در تتبع این نصوص، چون برخی ها میگفتن خمس تحلیل شده است، یعنی تمام این نصوص بررسی کرده تو این کتاب خمسی که تقریرات درسی ایشون چاپ شده، ظاهرا بخشی از اینا آمده. فرمودن به این که ما ببینیم به دلیل این که خود امام قبلی که تحلیل کرده، امام بعدی آمده مطالبه کرده. امام قبلی در اصل طغیان عباسی تحلیل کرده، امام بعدی که دستش باز بود مطالبه کرده. فرمود اگه یک دینار حق ما در مال شما باشه کذا و کذا. خب پس اگر این است چرا امام بعدی مطالبه میکنه؟ معلوم میشود که این ابهنا، یعنی ما که اهل بیتیم، اهل کرامتیم، در فرصتهای لازم که بیریم شیعه ما در زحمتن اینه، اما اونجا که وجود مبارک امام یه حوزه درست کرده و به شاگردانش میرم بود که اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، هر وقت شاگردان خاص خودش میدید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، یا لیت هذه الطاغیه اذنی لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معی، ای کاش این حکومت عباسی طغیانگر اجازه میداد من یه حوزه علمی تاسیس میکردم که شماها رو درختم جمع میکردم، این حرفا رو شما میگفتم. معذره یه حوزه خاصی هم تاسیس کرده، متخصصین فراوانی تهیه کرده، چه در اشتای حکمت به کلام، چه در اشتای فقه، چه در اشتای تفسیر و اون قصه هاش هم که معروف. خب در چنین شرایطی امام چی رو بفهمد؟ ابهنا حوزه علمی تأسیس کرده، اینا کتاب بخوان، براقی میخوان، جا میخوان، لوازم تحریر میخوان، آذوقه میخوان، زاد و راحله میخوان، با چی تامین کند؟ بعد بگد ابهنا رشیعتنا. نه، اینا هم یک امر حق شخصی است. این یه وقت از القاء خصوصیت بکنن در استنباط، مثلا فرض از امام سلام الله علیه سوال کردن که فلون میوه حکمش چیه، فلون غذا حکمش چیه، انسان با القاء خصوصیت میگه حالا شخص عراقی بود یا مکی بود یا مدنی بود دخیل نیست، فلون فصل بود دخیل نیست و فلون صنف بود دخیل نیست، خود این میوه حکمش چیه. این درست، این راه استنباط حکم است. اما حق اگر خود امام سلام الله علیه عصر خاصی حق خودش رو تحلیل کرده، فبودم به شما اجازه دادم حق امامت را، البته حق امامت را، نه حق شخصی خود را، حق امامت را. خب این امامت در آینده منتقل می شود به امام هشتم، نهم، دهم تا وجود مبارک ولی از ارواح ناودا. خب او باید تحلیل کند در حالی که بین اون مطالبه میکند. شما یه روایت معتبر پیدا کنید که از وجود مبارک ولی از ارواح نافدا رسیده باشد در تحلیل. نه، در خصوص متاجر و مساکر و اینها بعضی از فتوا هم احیانا دادن، لکن از اون طرف هم تو نصوص ما هست که اگر کسی عین غیر مخمس را مهریه عیال قرار بدهد، عین را، نه دین، یعنی یه مالیس کسب کرده خمسم به عین تعلق میگیره، نه به ذمه، این مال غیر مخمس، نه ذمه، نه مهریه را به ذمه بگیرد، مال غیر، چون خمس به این تعلق میگیره، یک، و این اینم تخمیس نشد همچنان آلوده است، دو، همین این آلوده را اگر مهریه عیال قرار بدهد فهو سفاها، این تو نصوصه. اون ولدم جزء بشار کنفل اموال و اولاد است، وگرنه شیطان که شارکون فل اولاد یعنی چی؟ اینی که خدا فرمود گاهی شیطان شریک پدر می شود در پیدایش فرزند، همینه، و شارکون فل اموال و الاولاد. یه وقت از بعض الله یه کسی نامحرمی را دیده، به خیال اون نامحرم با عیالش هم بستر می شود، اینم بشاره کن فل اولاد، این دیگه فرزند طیب و طاهر که در نمیاد که، این همین. یا نه این غیر مخمس را مهریه همسر، وگرنه شیطان که شاره کن فل اولاد ندارد. اینی که خدا فرمود گاه شیطان شریک پدر است در پیدایش فرزند، این راهشه. خب چطور از یه طرف میفهمون ابهنا لشیعتنا، از اون طرف میفرمون ای این غیر مخمس را کسی مهریه عیال قرار بدهد فاو صفاه وزنن با این شدت. معلوم میشه که هر کدام از ائمه علیهم السلام باید در عصر خود ببینیم که چی فرمودن. امروز الان ما در پناه ولایت این ذات مقدسیم، الان وجود مبارک حضرت، از اون حضرت آیا چیزی رسیده است برای تحلیل یا نه؟ خب پس خطوط کلی حرف مشخص شد، کلمات اصحاب البته مختص به اراضی مفتور انبست شامل انفال نمی شود، چون که اکثر اخبار یا عموم یا اطلاق ندارد و انفال شامل نمی شود. البته روایاتی که صاحب کفایه کفایت و احکام ایشون بررسی کردن، بعض از این روایات شامل انفال می شود، لیکن اون ادله عام است، اون قواعد عامه شامل می شود. اینها تمام کلام در این سه قسم بود، چون مشخص شد که در مقام ثبوت اون چی در بحث دیروز اشاره شدیم بود که در مقام ثبوت ما بیش از سه قسم نداریم، در مقام اثبات قسم چهار و مطرح است. در مقام ثبوت زمین یا شخصی است یا ملی است یا مال دولت است، یعنی حکومت اسلامی، یعنی مال خود مکتب. در مقام اثبات چهار قسم چهارم هم هست، اون است که مجهول المالک است، این زمین مجهول المالک. مجهول المالک در فقه چند اصطلاح دارد، یه اصطلاحش که معروف است و این است که این مال ملکی است، ولی نمیدونیم مالکش زید است یا عمر، اینش میگن مجهول المالک. اصطلاح دیگر که اینجا مراد است این است که اصلا ما نمیدونیم ملکی است یا نه، مجهول الملکیه است نه مجهول المالک. اون مجهول المالک معتبر معروف این است که ملکیتش محرز، مالکش مجهول. یه خودکاریست، یه دفتریست، یه فرشیست، یه جای افتاده، خب این فرش ملک شخصیه دیگه، ولی ما نمیدونیم مالکش کیه. اینجا که میفرم مجهول مالک یعنی اصلا ملکیتش مشخص نیست که آیا این جزء اراضی شخصی است که شخصیت حقیقی مالک او باشد، یا جزء منابع ملی است که شخصیت حقوقی مالکش باشد، یا جزء انفال است که مالک خاص ندارد. اصلا ملکی است یا ملکی نی، این بشه مجهول مالک تو این اصطلاح. این در مقام اثبات فرع چهارم است، چون با جهل و علم برمیگردد. بالاخره در مقام ثبوت یکی از اقسام سگان است دیگه. اگر ما یه همچه زمینی داشتیم معلوم نبود که این سابقه کهنش چیه، این قبلا ملکی بود بعد آباد شد در اثر ویران شد در اثر رانش کوه، یا از همون اول در حال فتح مخروب بود و جزء انفال بود که این گونه از محل ابتلا کم نیست، این صورت چهارم حکمشان رو بحث میکنن. یه وقت هست یه بخشی از زمین حالا یا کبیریست یا کبیری شده و دامن کوه هست، معلوم نیست که قبلا اینجا معمور بود بعد در اثر خوشدالی کم کم رو به ویرانی نهاده به صورت مواد در آمده، یا نه این مواد بالاصل است. اگر چون چه ثابت شد که قبلا مثلا مأمور بود در حال فتح و بعدن ویران شده است در اثر رانش و اینها، یا حکم دارد بالاخره این مال مسلمان ها بود، ملک مسلم بود. و اگر ثابت شد که این مخروب در حال فتح بود، این جزء انفال است. خب چنین زمینی که مجهول ملکیه است، معلوم نیست که جز اراضی خراجی است یا جز انفال است، دو بچه است. بچه اول که جواز باشد، همون مسئله نفی اصل حرج و امثال ذلک است. عدم جواز خب بالاخره شما میخواد تصرف بکنید، چیزی از مردم بگیرید، چیزی از مردم بگیرید، مصححش چیه؟ مگه مردم بدهکارن که شما به عنوان حاکم جائر دلی ازشون چیز میگیرید؟ اگر ثابت شده است که این مال جز منابع ملی است، مال مسلمین است، شما بگو من حاکم مسلمینم و باید استحصال کنم. فیه وجهان، ولی اون اگر یه وقت خواست بگیرد، اسر و حرج، نفی اسر و حرج حاکم است. الحمدلله رب العالمین.